با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب مکاشفه، ادامه فصل 8. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که دومین فرشته در شیپور خود دمید و چیزی مانند کوه مشتعل به دریا افکنده شد و یک سوم دریا به خون مبدل گردید و یک سوم موجودات زنده دریا مردند و یک سوم کشتی‌های آن غرق گشتند. هیچ فایده‌ای ندارد که در اینجا سعی شود به دنبال سمبولی بگردیم تا این اتفاقات را توضیح دهیم. یوحنا نمیگوید که اینها سمبول هستند، بلکه به طور کاملا واضح و مشخص گفته است که یک چیز مانند کوه مشتعل به دریا افکنده می شود. به دو دلیل نمیدانم که این چیز چه می تواند باشد. اول اینکه یوحنا به من نگفته است و او به هیچ کس نگفته و بنابراین من فکر نمی کنم هیچ کس بداند که این چیز مانند کوه مشتعل چیست. دلیل دوم این است که انتظار ندارم در آن زمان اینجا در این دنیا باشم که بخواهم اخبار روزنامه‌ها را بخوانم. خبرهای بدی که امروزه از وسایل ارتباط جمعی میشنویم، میبینیم یا میخوانیم ادامه خواهد یافت و در ایام مصیبت عظیم نیز با افزایش بیشتری چنین خواهد بود. اما من در اینجا نیستم که ببینم، بشنوم یا درباره این خبرها بخوانم. بنابراین دانستن این که آن چیز مانند کوه مشتعل چیست برای من مهم نیست. ولی این واقعیت که برای دنیای رد کننده عیسی مسیح چنین اتفاقی خواهد افتاد برای من یک تراژدی غم‌انگیز است، همانطوری که امروز نیز متاسفانه کسانی هستند که کلام خدا را مسخره می کنند. این موضوعی است که مطمئناً قلب هر ایماندار را به درد آورده و اندوهگین می‌سازد، ولی باید بیشتر از این بر ما تأثیر بگذارد. نباید فقط بر قلب ما اثر بگذارد، بلکه بایستی در واقع بر اراده و پاهای ما نیز اثر گذاشته و باعث شود به حرکت در آمده و کلام خدا را به مردم دنیا اعلام کنیم. انجام این کار مسئولیت ما است و من معتقدم که یک مسئولیت جدی و مهم است. نمی توانیم مانع آمدن این داوری بر روی زمین بشویم، اما می توانیم کلام خدا را اعلام کنیم تا تعداد جمعیتی که بر روی زمین باقی خواهند ماند را کمتر کنیم، تا تعداد کمتری از مردم با آن زمان پر از رنج و زحمت روبرو شوند. سومین شیپور، آب‌های زمین تلخ می‌شوند. در مکاشفه فصل 8 آیه 10 الی 11 می‌خوانیم: سومین فرشته در شیپور خود دمید و ستاره بزرگی که مانند مشعل بزرگ و سوزانی بود از آسمان بر روی یک سوم رودخانه‌ها و چشم سارها افتاد. نام آن ستاره خارگوش بود و یک سوم آب به زهر مبدل گردید و بسیاری از مردم به علت آن مردند، زیرا آب سمی شده بود. امروزه در دنیای زندگی می کنیم که سخنان زیادی در مورد آلودگی محیط زیست گفته می شود و واقعا یک مشکل بزرگ است. به نظر می رسد که انسان می خواهد مقام اول را در آلوده نمودن آبها به دست آورد. شخصا فکر می کنم که اگر انسان بخواهد به زندگی و وجود خودش در این دنیا ادامه دهد، مجبور خواهد بود که آبهای دنیا را تمیز کند. می دانیم که اولین قانون طبیعت خود را حفظ کردن است و انسان نیز خواهان زندگی بر روی این زمین می باشد و بنابراین بایستی کاری در این رابطه انجام دهد. در ایام مصیبت عظیم آب نوشیدنی آلوده خواهد بود و مقدار آب قابل خوردن برای انسان محدود خواهد شد. یک سوم از آب‌های نوشیدنی تلخ خواهند شد. امروز نیز در بعضی از نقاط دنیا مردم به طور جدی با کمبود آب نوشیدنی روبرو هستند. سرمایه‌های زیادی برای تهیه آب قابل خوردن صرف می‌شوند. در هنگام قحطی به طور آشکار کمبود آب نوشیدنی قابل احساس است. در چنین زمانهایی مردم به طور خاص به اهمیت وجود آب برای انسانها و حیوانات پی می‌برند. وقتی قوم اسرائیل از دریای سرخ عبور کردند، به محلی به نام مارا آمدند که آب‌های تلخ داشت. خداوند موسی را هدایت نمود تا چوب درختی را در آب بیندازد تا آب آن رود شیرین و قابل خوردن شود. اما اینجا در کتاب مکاشفه آب‌های شیرین توسط یک شهاب یا ستاره‌ای که در آب‌ها افتاد آلوده و تلخ شده است. چوب درختی که موسی در آب انداخت به صلیب عیسی مسیح اشاره می‌کند. خارگوش نامی است که در عهد عتیق نیز به طور کنایه به کار برده شده است. 1. در کتاب تثنیه فصل 29 آیه 18 در ارتباط با بت پرستی قوم اسرائیل. 2. در ارمیا فصل 9 آیه 15 و فصل 23 آیه 15 و مراسی ارمیا فصل 3 آیه 15 و 19 برای مصیبت و رنج. 3. در آموس فصل 5 آیه 7 برای داوری غلط. این یک ستاره واقعی و شهابی است که سمی است و یک سوم آب‌های نوشیدنی زمین را آلوده خواهد کرد. می توان از اسم ستاره فهمید که به خاطر بت‌پرستی و ناعدالتی زمین برای داوری مردم می باشد. مصیبت و رنج نتیجه طبیعی هستند که در اثر این داوری برای انسان‌ها ایجاد خواهد شد. چهارمین شیپور، خورشید، ماه و ستارگان تاریک می‌شوند. در مکاشفه فصل 8 آیه 12 می‌خوانیم: سپس چهارمین فرشته در شیپور خود دمید، چنان ضربه‌ای به یک سوم خورشید و یک سوم ماه و یک سوم ستارگان وارد شد که یک سوم آنها تاریک شدند و یک سوم نور روز و یک سوم نور شب از بین رفت. منبع دیگری که انسان بر روی زمین کاملاً به آن وابسته می باشد، خورشید است که نور آن برای زندگی ما ضروری است. همچنین تا حدی کمتر انسان به ستارگان و ماه نیز وابسته است. در روز چهارم آفرینش بود که این اجرام آسمانی پدیدار شدند. آنها قبلاً خلق شده بودند ولی نور آنان در روز چهارم بر روی زمین تابید. اکنون نیز نور آنها مانند بقیه اتفاقات برای یک سوم زمین تاریک خواهد شد. خداست که تابش نور آنها را امکان پذیر می کند. نور بزرگتر یعنی خورشید در روز آشکار می شود و نورهای در شب و آنها برای تعیین فصلها و زمانها لازم است. خداوند عیسی مسیح پیشگویی کرد که در ایام مصیبت عظیم علامتهای خاص در این اجرام آسمانی دیده خواهند شد. در انجیل متی فصل 24 آیه 29 نوشته شده است: به محض آنکه مصیبت آن روز به پایان برسد، خورشید تاریک خواهد شد و ماه دیگر نور نخواهد داد. ستارگان از آسمان فرو خواهند ریخت و قدرت‌های آسمانی متزلزل خواهند شد. قوانین طبیعی به طور اساسی در اثر این تحولات تغییر خواهد کرد، ولی یک محدوده مشخص هست. فقط یک سوم از نور و روز تاریک خواهد شد. شدت نور به اندازه یک سوم کم خواهد شد. می توان گفت که دنیا با کمبود انرژی روبرو می شود. دوست من، باور کنید که این وضعیت روزی در این زمین اتفاق خواهد افتاد. ولی بایستی این سخن در کتاب پیدایش فصل 8 آیه 22 را نیز در نظر گرفت. تا زمانی که دنیا هست، کشت و زر، سرما و گرما، زمستان و تابستان و روز و شب هم خواهد بود. در مکاشفه فصل 8 آیه 13 می‌خوانیم: آنگاه من عقابی را دیدم که در آسمان پرواز می‌کرد و با صدای بلند می‌گفت: وای 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 بر ساکنان زمین زیرا که همکنون سه فرشته دیگر شیپورهای خود را خواهند دمید. وقتی چهارمین شیپور نواخته شد، در ارتباط با شدت بلاها و داوری سختی که بر روی زمین می آمد نیز هشدار داده شد. سه شیپور آخر با چهار شیپور قبلی متفاوت هستند و به عنوان وای نامیده شدند. آنگاه عقابی را دیدم که می گفت، شاید شخصی در اینجا بپرسد این عقاب صحبت می کرد؟ آیا اینجا منظور عقاب واقعی است؟ دوست من، اگر بعضی پرندگان مانند توتی را آفریده که می تواند سخن بگوید، فکر نمی کنم برای خدا مشکل باشد کاری کند که عقاب نیز صحبت کند. جالب توجه است که خداوند عیسی مسیح نیز در ارتباط با آمدن دوباره خود در انجیل متی فصل 24 آیه 28 چنین گفته است. هر جا لاشه‌ای باشد لاشخوران در آنجا جمع می شوند. این موضوع بعد از جنگ بزرگ هارومجدون اتفاق خواهد افتاد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 8 در کتاب مکاشفه به پایان می رسد. اکنون به بررسی فصل 9 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب مکاشفه فصل 9. موضوع اصلی این فصل عبارت است از شیپورهای پنجم و ششم. سه شیپور آخر با چهار شیپور دیگر از این جهت متفاوت هستند که به عنوان شیپورهای وای می باشند. در مکاشفه فصل 8 آیه 13 خواندیم، آنگاه من عقابی را دیدم که در آسمان پرواز می کرد و با صدای بلند می گفت، وای 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 بر ساکنان زمین، زیرا که همکنون سه فرشته دیگر شیپورهای خود را خواهند دمید. اکنون به بخشی می رسیم که عجیب و سخت است و هنگام خواندن این فصل ناراحت و آشفته می شویم. انواع تفسیرها در ارتباط با این قسمت از کتاب مکاشفه شده است. اما اجازه دهید به طور دقیق به آنچه عنوان شده توجه کنیم و آنگاه ببینیم که این اتفاقات نباید باعث ترس و پشیمانی ما شوند. اگر شما یک فرزند خدا می باشید، با این اتفاقات وحشتناک روبرو نخواهید شد. این امید زنده‌ای نیست که کلیسا بتواند آن را تحمل کند. در آن زمان کلیسا از این دنیا برداشته شده است و اینها حوادثی هستند که در ایام مصیبت عظیم برای یک دنیای مخالف و رد کننده عیسی مسیح اتفاق خواهد افتاد. این وایها عمیق‌ترین تاریکی و شدیدترین دردهای ایام مصیبت عظیم را نشان می‌دهند. آنها به طور کلی مربوط هستند به 3.5 سال سالهای آخر این ایام که با 70مین هفته کتاب دانیال در ارتباط با ایام مصیبت عظیم هماهنگ می باشند. این ایام تاریک‌ترین روزهای تاریخ بشر خواهند بود. بایستی اعتراف کرد شیوه زبانی که در این قسمت به کار رفته یکی از سخت‌ترین قسمت‌ها برای تفسیر در کلام خدا می باشد، ولی این موضوع باعث نخواهد شد که از روش توجه به واقعیت‌ها که از آن پیروزی می بایستی اعتراف کرد شیوه زبانی که در این قسمت به کار رفته یکی از سخت‌ترین قسمت‌ها برای تفسیر در کلام خدا می باشد، ولی این موضوع باعث نخواهد شد که از روش توجه به واقعیات که از آن پیروی می کنیم دور شویم، حتی در جاهایی که از کنایه‌ها و تمثیل‌های گوناگون استفاده شده است. یوحنا خودش کمک کرده تا تفسیر این قسمت قابل درک و فهم باشد. شیپور پنجم ستاره سقوط کرده و بلای ملخ‌ها. در آیه اول این فصل شرح حوادثی شروع می شود که در هنگام نواختن پنجمین شیپور خواهیم دید. ستاره ای از آسمان به زمین می افتد. در مکاشفه فصل 9 آیه 1 می خوانیم، در این وقت پنجمین فرشته در شیپور خود دمید و من ستاره‌ای را دیدم که به زمین افتاد و کلید چاه بی انتها به آن ستاره داده شد. در این قسمت بایستی به مفهوم چاه بی انتها به دقت توجه نمود. من ستاره‌ای را دیدم که به زمین افتاد. تا کنون دو ستاره را دیده ایم و گفتیم که آنها ستاره های واقعی یا شهاب های آسمانی بودند که بر روی زمین افتادند. شاید تا کنون دیده باشید که چگونه شهاب هایی از آسمان به زمین می افتند، ولی در اینجا به نوعی دیگر از ستاره اشاره شده، چون با توجه به متن آیه در زبان اصلی یونانی این ستاره مانند یک شخص عمل می کند. اکنون در مورد یک شخص غیر عادی صحبت می شود. بنابراین ستاره‌ای که در اینجا عنوان شده با ستاره های دیگری که بر زمین افتاده اند متفاوت است. این ستاره نه تنها هوش و قدرت دارد، بلکه کلیدی به آن داده شده است که هیچ ستاره بیجان و معمولی نمیتواند چنین مشخصاتی را داشته باشد. ما معتقدیم که این ستاره شیطان است. بعضی مفسرین این ستاره را به عنوان ضد مسیح تفسیر کردند که با اتکا بر این دیدگاه است که ضد مسیح شخصیت جسم یافته شیطان می باشد، که من با این نوع تفسیر موافق نیستم. درک و فهم من از کلام خدا این است که ضد مسیح دقیقا همان شخصی است که نامش بیان می کند. او شخصیت مخالف و مقابل مسیح است. او ضد مسیح است و با اینکه خودش را شبیه مسیح نشان می دهد، ولی توسط شیطان هدایت شده و عمل می کند. دلایل فراوانی وجود دارد که آشکار می کند این ستاره شیطان می باشد. در کتاب اشعیا فصل 14 آیه 12 نوشته شده است: ای پادشاه بابل، ای ستاره درخشان صبحگاهان، تو از آسمان افتادی. در گذشته تو ملت‌ها را شکست دادی، اما الان خودت به خاک افتاده ای. در انجیل لوقا فصل 10 آیه 18 می‌خوانیم: من دیدم چطور شیطان مانند برق از آسمان سقوط کرد. توجه می‌کنید که در اینجا به ستاره‌ای که می‌افتد تشبیه شده است. همچنین پولس در نامه دوم قرنتیان فصل 11 آیه 14 گفته است: این چیز عجیبی نیست، حتی شیطان هم خود را به صورت فرشته نور در می آورد. این آیات کتاب مقدس دیدگاهی که اینجا در مورد شیطان است را تأیید می کند. یوحنا بعداً در کتاب مکاشفه فصل 12 آیه 7 الی 9 بیان می کند که شیطان آسمان را ترک کرده و بر زمین می افتد. اگر این واقعیت را که این ستاره شیطان است که از آسمان به زمین افتاد، پس سوال این است که او چه کار می کند؟ او به پایین می رود و کلید چاه بی انتها را می گیرد و به این معنا است که ظاهراً خدا به او اجازه انجام این کار را می دهد. یک کلید نشانه سلطه و قدرت است و این اختیار از طرف خدا به او داده می شود. این اراده اعجاز دهنده خدا می باشد. چاه بی انتها بر پرتگاهی بسیار طولانی اشاره می کند که در مکاشفه فصل 20 آیه 30 نیز عنوان شده است. ممکن است چاه بی انتها و دنیای مردگان با یکدیگر مترادف و هم معنی باشند، ولی منظور از چاه بی انتها همان جهنم نیست. خداوند ما عیسی مسیح احتمالاً در انجیل متی فصل 12 آیه 40 به چاه بی انتها اشاره نموده است، وقتی میگوید همانطور که یونس 3 روز و 3 شب در شکم یک ماهی بزرگ ماند، پسر انسان نیز 3 شبانه روز در دل زمین خواهد ماند. خداوند عیسی مسیح اینجا از نزولش به دل زمین صحبت میکند. می دانیم که بدن عیسی در واقع در زمین دفن نشد، بلکه او را درون یک قبر یا غار گذاشتند که مطمئناً در دل زمین نبود. آنچه در انجیل متی گفته شده در واقع به این نکته اشاره می کند که او به چاه بی انتها یا دنیای مردگان رفت. با توجه به انجیل لوقا فصل 16 آیه 19 الی 31 وقتی خداوند عیسی مسیح درباره ایلازر و مرد ثروتمندی که هر دو مردن صحبت می کند، کاملا آشکار می سازد که دنیای مردگان دارای دو قسمت است. مرد ثروتمند مرد و به محل عذاب رفت. مرد فقیر مرد و به آغوش ابراهیم یا فردوس یا بهش رفت، همانطوری که خداوند ما آن را چنین می نامد. خداوند عیسی مسیح هنگام مرگش به دنیای مردگان رفت تا به نجات یافتگان پیروزیش و این حقیقت را که ایشان را به حضور خدا هدایت خواهد کرد اعلام کند. به نظر من این موضوع یعنی همان نکته‌ای است که پولس در ارتباط با خداوند عیسی مسیح در نامه افسوسیان فصل 4 آیه 8 گفت که اسیران را به اسارت برد. او به چاه بی انتها رفت تا به آنان اعلام کند که آمرزش و نجات به انجام رسیده است. شایسته نیست در مورد آنچه کتاب مقدس سکوت کرده و توضیحات زیادی نداده است، تعصب داشته و مطالبی غیر واقعی بگوییم. ولی این تفکر وجود دارد که یک چاه بی انتها هست که از سطح زمین به دل زمین می رود. می دانیم که این فکر ممکن است خرافی و خیالی باشد. من به این تفکر معتقد نیستم، ولی نمی خواهم در این موارد متعصب و یک بعدی فکر کنم. اگر شما در این مورد اطلاعات بیشتری دارید و می توانید برای من اثبات کنید، مطمئن باشید که می پذیرم. با توجه به مکاشفه فصل 1 آیه 18، خداوند عیسی مسیح اکنون کلید چاه بی انتها یا دنیای مردگان را در دست دارد. در نامه دوم پتروس فصل 2 آیه 4 به ما گفته شده که روح‌های شریر در آنجا زندگی و اسیر هستند. در انجیل لوقا فصل 8 آیه 30-31 چنین می‌خوانیم: عیسی از او پرسید اسم تو چیست؟ جواب داد سپاه، و این به آن سبب بود که دیوهای بسیاری او را به تصرف خود درآورده بودند. دیوها از عیسی تقاضا کردند که آنها را به چاه بی انتها نفرستد. چاه بی انتها یک محل واقعی است. این فرضیه که بهشت و جهنم اسطوره یا افسانه هستند و بهشت جزیره‌ای زیبا یا محلی رویایی در فضا است، تعلیم کلام خدا نمی باشد. تعلیم کلام خدا در کتاب مقدس این است که بهشت مکانی کاملا واقعی است، همانطوری که محلی نیست که شما امروز زندگی می کنید واقعی می باشد، و همچنین جهنم نیز یک مکان واقعی است. در طی آخرین بخش ایام مصیبت عظیم، کلید چاه بی انتها به شیطان داده می شود و او دارای آزادی عمل و فعالیت خواهد بود که تا قبل از آن هرگز نداشت. من معتقدم که این نکته توضیح می دهد که چرا انسان ها در این مدت زمان نمی توانند بمیرند. شیطان می خواهد آنها را زنده نگه دارد. او نمی خواهد سپاه و نیروهای خود را از دست بدهد. در مکاشفه فصل 9 آیه 2 می خوانیم: و با آن کلید چاه بی انتها را گشود و از چاه دودی مانند دود یک کوره بزرگ برخاست و نور خورشید و هوا از دود چاه تیره و تار گشت. از آن چاه مانند فعالیت‌های یک آتشفشان دود بسیار زیادی بیرون خواهد آمد که تمام فضای زمین را می‌پوشاند. این دود مانند دود یک کوره بزرگ است که بسیار غلیظ و بد می‌باشد. اینو تفسیر واقعی در ارتباط با این آیه درست‌ترین و رضایت بخش‌ترین تفسیر می‌باشد. در مکاشفه فصل 9 آیه 3-6 می‌خوانیم: آنگاه از آن دود ملخ‌هایی بیرون آمده و زمین را پر ساختند و به آنان قدرتی مثل قدرت کژدم داده شد و به آنها گفته شد که به علف زمین و گیاهان و درختان کاری نداشته باشند، بلکه فقط به آدمیانی که مهر خدا را بر خود ندارند آسیب برسانند. به آنها اجازه داده شد این آدمیان را به مدت 5 ماه معذب سازند و مانند کسانی که از نیش عقرب رنج می برند آنها را عذاب دهند، ولی اجازه کشتن آنها را نداشتند. در آن ایام این مردمان آرزوی مرگ خواهند کرد، اما به آرزوی خود نخواهند رسید. مشتاق مردن خواهند بود، ولی مرگ به سراغ آنها نخواهد آمد. دوستان عزیز، در برنامه آینده به بررسی این آیات و بقیه فصل 9 در کتاب مکاشفه ادامه خواهیم داد.